ولو اخلی لهو پنده فزهدت به مناسبت ایام فاطمی جه دوم و به مناسبت این که با نام نامی و اسم گرامی یا زهرا سلام الله علیها پیروزی به دست آمده، این حدیث را ما از سفینت البهار یادداشت کردیم که حدیث هم از عایشه نقل شده و اینجوری است که در مرض موت رسول الله صلی الله علیه و آله حضرت زهرا سلام الله علیها را به نزدیک خودش طلبید و یه مطلبی سری بهش فرمود و حضرت زهرا گریه کرد. بعد دوباره پیغمبر یه مطلب سری بهش فرمود و خندید. عایشه در حال حیات پیغمبر در اون موقع همون مجلس ازش سوال کرد، حضرت زهرا مطلب را براش نفرمود. بعد از رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله عایشه سوال کرد، حضرت زهرا فرمود جریان این بود که پدرم به من فرمود که من از این مرض از دنیا ارتحال پیدا می کنم، من گریه کردم. بعدن به من فرمود اول کسی که به من ملحق بشه در عالم آخرت تو خواهی بود، خنده کردم. و از همینجا ما می فهمیم که حضرت زهرا با یک تبسم و با یک لبخند بقاء بعد الموت را امضا فرموده، تثبیت فرموده. همین تبسم حضرت زهرا سلام الله علیها از هزارها برهان فلسفی یا براهین کلامی بر اثبات عالم آخرت و بقاء بعد الموت و این که مردن فنا نیست و بقا هستش خیلی بالاتر است. ما از سفینه البهار جلد دوم صفحه 374 یادداشت کردیم. نه بله، پس معلوم میشه که یه خوشی بعد از این موت هستش، یه عالمی هست، یک عالمی هستش که انسان از رنج‌های این عالم رهایی پیدا میکنه. بنده خواستم عرض کنم که همین تبسم از هزارها الهیات فلسفه هر که انسان بخونه کلام، این تثبیت و امضای بقاء بعد از موت و عالم آخرت هستش. حضرت زهرا سلام الله علیها حتی اسم شریفش هم در جبهه جنگ کمک میکنه. پس بر ما که در خانه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام را رها نکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ضرورت القضیه الفعلیه لوازم الاول والماهیه ثم امتناع الشرط بالمعاندی والفقرها مثلبقا شواهدی و منها لوازم الاول تعالی والماهیتی بیانه ان للواجب تعالی عند كل فرقه من الفرق المتقدمين لمعرفه الحقائق لوازم فعند الحكماء الصفات الاضافيه بل عند الاشرافيين منهم الانوار القاهره وعند المشائين منهم الصور المرتسمة وعند العشائر الصفات الحقيقية الزائدة وعند المعتزلة الأحوال وعند الصوفية الأعيان الثابتة وليست هذه اللوازم واجبة الوجود لدلائل التوحيد فهي ممكنة الثبوت بذاتها واجبة الثبوت نظرا الى ذات الاول تعالى فثبت ان التأثير غير مشروط بثبت العدم فلئن قالوا الكلام في الافعال وهذه ليست بافعال نقول مقصودنا ان الدوام وعدم ثبت العدم لم يمنع الاستناد والقاعدة العقلية لا تخصص وكذلك كل ماهية لازم مستند الیها غیر متأخر عنها زمانا ولا يتخلل العدم بینهما. بحث در امکان و لواحق امکان و احکام امکان بود و یکی از احکام امکان عبارت از این معناست که ملاک و منات احتیاج ممکن به واجب امکانش هست نه حدوثش. چون قبل از این بحث مطرح شد که الممکن و مفتقر الالله، ایشان فرمودن این قضیتون بدیهیتون ضروریه. وقتی این قضیه مسلم شد که ممکن محتاج به علت هست، در وجود احتیاج به علت وجودی داره، در عدم به طور تسامح اگر تصوح به علیت و معلولیت بکنیم احتیاج به عدم العله داره، حالا باید دید که منشأ احتیاج ممکن به علت در وجود در عدم چیه؟ آیا امکانش هست یا حدوثش؟ البته باید این معنا در نظر داشت که مقصود از حدوث اینجا حدوث زمانیه نه حدوث ذاتی، که در باب قدم و حدوث انواع حدوث ها بیان میشه. حدوث زمانی عبارت است از وجود بعد العدم. در زمانی موجودی نیست، در زمان سابق، در زمان لاحق وجود پیدا میکنه. ترتب وجود بر عدم، عدم سابق، وجود لاحق مترتبن، این به یک حدوث گفته میشه. البته مقصود حدوث زمانیه نه حدوث ذاتی. ببینیم که چرا ممکن محتاج به علت هست، چرا ممکن الوجود نیازمند به واجب الوجود هستش. در این مسئله جواب این چرا داده میشه. متکلمین معتقدند بر این که جمعی از متکلمین، اکثر متکلمین، که علت احتیاج ممکن به واجب عبارت است از حدوث. به این معنا که اگر چنانچه یک ممکن الوجودی باشه که حادثه به حدوث زمانی نباشه، احتیاج به واجب الوجود نداره. حکما برخلاف این حرف معتقدن که علت احتیاج ممکن به واجب امکان ممکنه، امکان ذاتی ممکن، لیسیت ذاتیه ممکن. دوتا لا ضرورتی که داره، لا راجع به وجود و راجع به عدم، این یگان ملاک و منات احتیاج ممکن به واجب. بنابر قول حکما اگر یه ممکن الوجودی داشته باشیم مانند موجودات مجرده که فوق زمان باشن و حدوث زمانی نداشته باشن، اونها هم محتاج به علت خواهند بود و از وقعه امکان بیرون نمیرن و از حوزه امکان تا بیرون نمیگذارن. رضایشون فرمودن فلیج علی قدیم و به زمانی. ما میتونیم بگه موجودی که قدیم زمانی هم باشه مجعول بگیم، معلول بگیم و محتاج. و البته این اختلافی که بین حکما و متکلمین هست، دامنه این اختلاف به بحث حدوث و قدم کشنده خواهد شد و در اونجایی که بحث از حدوث ذاتی و حدوث زمانی میشه، این مطلب در اونجا کاملا باید مورد نظر باشه. بنابراین حالا منقح بشه محل بحث که ایشان فرمودن که ممکن محتاج به علت است. مقصود از علت هم علت تامه، نه موعد، نه مقتضی، نه جزء العله، نه جزء اخیره از علت، نه رفع مانع، نه مقتضی، علت تامه که مؤثر وجود باشه. اونم فاعل الهی، نه فاعل طبیعی که مؤثر حرکت باشه، مؤثر وجود. ماهیات ممکنه که امکان ذاتی لازمه ی ذاتشون هست، اینها محتاجن در وجود پیدا کردن به معتل وجود به یک علتی که هستی به اونها عطا بکنه. در نیستی هم با تسامح در تعبیر یا با اصل تسامح، در معدوم شدن هم نیازمند به عدم العله هستن. این بنا شد که مسئله بدیهیه اولیه باشه. حالا اینجا این مسئله مطرح میشه که چرا ممکن به علت احتیاج داره، چرا ممکن به واجب نیازمنده. این مسئله مورد بحث. حکما معتقدن که علت احتیاج ممکن به علت امکان ذات. متکلمین میگن علت احتیاج ممکن به واجب حدوث زمانیه. این بحث برای که بعضی از آیان محترم و عظیم اون روزی که خونده شد تشریف نداشتن، البته یه نصف خط بیشتر خونده نشد، یه مقدار تکرار کرد. مرحوم حاجی چهار برهان اقامه می فرمایند بر این که یگانه علت نیازمندی ممکن به واجب امکان ذاتیشه که لازمه ماهیه نه حدوث زمانی. برهان اول ضرورت القضیه الفعلیه، چنانچه علامه عالی مقام طباطبایی قدس سره هم همین برهان را در نهایت الحکمه متذکر شدن، و اون اینه که ممکن در حال عدم ضروری العدمه، در حال وجودم ضروری الوجوده، و این دوتان ضرورت به شرط محموله، و حدوث هم عبارت است از وجود بعد العدم، و ممکن الوجود به عنوان قضیه فعلیه، به عنوان قضیه مطلقه عامه که ثبوت محمول برای موضوع متحقق است فی احد الازمنه الثلاثه، در حال عدم ضروری العدم به ضرورت به شرط محمول، در حال وجود ضروری الوجود به ضرورت به شرط محمول. حدوث زمانی هم عبارت است از وجود بعد العدم، غیر از این که چیزی نیست. حالا این حدوث زمانی بررسیش بکنیم، حدوث وجود بعد العدم ببینیم چی جوریه. وجود بعد العدم دو تا ضرورت فیزیکی مترتب بر دیگریه، برای که در حال عدم سابق عدم برای ماهیت ممکن ضروری است، در حال وجود وجود برای ماهیت امکانی ضروری هستش، ضرورت هم که مناط و ملاک زنا هستش، امکنا و وجود و ضرورت ملاک زنا هستن، ملاک احتیاج امکان. اصلا هر کجا امکان باشه احتیاجم هست، هر کجا امکنا باشه احتیاجی نیست، برای اینکه شریک الباری هیچ احتیاجی در عدم به کسی نداره، و همچنین واجب الوجود هم در وجود هیچ احتیاجی نداره. حالا که اینجوری شد، ایشون فرمودن نمیشه که حدوث علت احتیاج ممکن به واجب باشه، بلکه مانع از احتیاج حدوث. حدوث زمانی نه تنها علت احتیاج و نیازمندی ممکن به واجب نیست، بلکه مانع از احتیاجی هست. عدم امکان ذاتی منشأ نیازمندی ممکن به واجب هست. این بحثی بود که در روز سه‌شنبه خونده شد. برهان دوم عبارت از این معناست که به نظر هر یک از فرقی که متصدی معرفت حقائق هستند، خداوند متعال تبارک و تعالی یک لوازمی داره. لوازم الاول و الماهی، یک کلمه اول از صفات حق تبارک و تعالی، اول در اینجا به معنی همون اولی هست که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. خداوند متعال به نظر هر فرقه ای از فرقی که در معرفت و شناخت اشیاء و حقائق بحث می کنن یه لوازمی داره، و این فرق عبارتند از حکما، متکلمین، عرفا و صوفیه. حکما هم حکمای مشا، حکمای اشراق، متکلمین هم معتزله، اشاعره. اینها یک طوائفی هستند که بحثشون در پیرامون حقائق اشیا هست، در معرفت اشیا بحث میکنند. متکلمین دو قسمت میشن، معتزله و اشاعره. البته این در محیط عامه، اما در محیط خاصه امامیه، متکلمین امامیه عبارت است از شیخ مفید علیه الرحمه، سید مرتضی علم الهدا علیه الرحمه، شاگرد شیخ تیسی علیه الرحمه، علامه هلی علیه الرحمه، حاج نصیر الدین تیسی، فیاض لاهیجی، امثال اینها. اینا از متکلمین خاصه هستند که در حقیقت یک روش مستقلی که روش اهل بیت و روش افراد باشه، اینا منزهن از این که در چاله اعتزال بیفتن یا در چاله اشعری بودن بیفتن. عرض میکنم حالا یه تقسیمی تقریبا که مرحوم حاجی در حاشیه این صفحه ذکر فرمودن اینه که کسانی که میخوان به حقیقت اشیا به قدر طاقت بشریت برسن، به اون اندازه‌ای که انسان داره برای انسان، یا به وسیله فکر و اندیشه پیش میرن، یا به وسیله ریاضات و تهذیب باطن و تخلیه و تخلیه. دو تا روشه، یه روش استدلال نظر، یه روش کشف و شهود. حالا که اینجوری شد، هست کسانی که متصدی و معرفت حقائقن، یا وسیله وصولشون به حقائق اشیا تا اون اندازه که امکان داره نظر و استدلال و فکره، یا ریاضات و تهذیب باطن، یا هر دو. اگر چنون چه وسیله وصولشون به حقیقت به حقائق اشیا هر دوی اینها باشه، هم نظر و استدلال و هم تخلیه و تحلیه، بهشون حکمای اشراقی گفته میشه، بهشون اشراقیین گفته میشه، گاهی هم رواقیین و رواقیون هم بهشون گفته میشه. حالا اشراقیون بهشون گفته میشه برای اینکه اینها معتقدن هنگامی که ضمیر باطن انسان، باطن انسان، ضمیر انسان از صفات بد، از اخلاق بد پاک شد، انوار الهی درش اشراق میکنه. و همون اندازه که و من یتق الله یجعل له مخرجا، راه رهایی از اشکالات علمی براش پیدا میشه. تا اون اندازه رواقیونم بهشون میگن، یا به خاطر این رواقیون، به خاطر این که اینها در یه گوشه ای می نشستند و مشغول تهذیب و مثلا تخلیه بودن، تخلیه و تخلیه، تخلیه از صفات بد، تخلیه به صفات خوب، از این نظر بهشون رواقیون گفته میشه، اشراقیون گفته میشه. افلاطون تقریبا از این روش پیروی می کرده. و در طول تاریخ اسلام شیخ الاشراق سهروردی زنجانی، شیخ مقتول، او البته محوی مشغل اشراق. و اما کسانی که تنها راه رسیدن به معرفت حقائق را تهذیب باطن میدونن، بهشون عرفا گفته میشه، صوفیه مثلا گفته میشه. و اما کسانی که تنها راه رسیدن به حقائق را نظر و استدلال میدونن، اینا هم به دو قسمت منقسم میشن. یا در نظر و استدلالشون مراقب هستن که استدلالهاشون مطابق باشه با ظواهر کتاب و سنت در اسلام البته، یا با ظواهر هر دین و هر ملتی که در زمانشون بوده، یا این که نه به طور لابشرط بحث میکنن، که موافق با ظواهر یک ملت و دینی که دین آسمانی بوده در زمانشون حکمایی که زمان حضرت موسی علیه السلام بودن، زمان حضرت موسی علیه السلام بودن، یا مراقبن که بحثشون تطبیق بکنه با ظاهر یه ملت و دین، بهشون متکلمین گفتن. که حالا البته این کلمه متکلمین در اسلام نامگذاری شده، یا به خاطر این که اولین بحثی که مطرح شد کلام حق تبارک و تعالی بود، که آیه کلام حق قدیمه یا حادثه، از این نظر نامگذاری شدن به متکلمین، یا اینکه اینها چون سخن در معرفت حقایق میگن بهشون متکلمین گفته میشه. و اما اونهایی که با روش استدلال و نظر پیش میرن و لا به شرط، حالا خواه موافق با ظاهری ملت و دین باشه خواه موافق نباشه، البته تعمد ندارن که مخالف باشه، اما تعمد موافقت هم ندارن، بهشون مشائین گفته میشه. مشائین هم از مشی فکریه، چون الفکر حرکتون الی المبادی و من مبادی الی المرادی، از اون نظر به اینا مشائین میگن. و قبل از اسلام ارسطو رئیس اینها بوده، در دوره فلسفه اسلامی هم فارابی و ابن سینا و ابن رشد اندلسی و امثال اینها. حالا البته اینم گفته میشه که در همون باغ آتن، همون آکادمی، همون باغ آتن که درش درس میگفتن آکادمی اسمش بود، تو باغ قدم میزدن و اینها هم دنبال سر استاد راه میرفتن، لیکن بیشتر مربوط به همون مشی فکریه که دو تا حرکت ذهنی هست. عرض میکنم بنابراین کسانی که متصدی صحن حقایق هستن یا حکیم اشراقی و حکیم مشائی و عارف و متکلم، این چهار قسم هستن. اما متکلمین هم دو قسمت میشن، یا معتزله یا اشاعره. این که معلوم شد هر کدوم از این فرق برای حق تبارک و تعالی یه لوازم ازلی قائل هست، که این لوازم ازلی نه واجب الوجود نیستن، ممکن الوجودن، اما به همیشه زمانی هستن، مسبوق به عدم زمانی. مثلا حکیم اشراقی معتقد است که حق تبارک و تعالی یه لوازمی در ازل داره و اون عبارت است از اقول ارضیه، که مصطل افلاطونی باشه، که ارباب انواع باشه، که اینها ملاک علم ازلی حق تبارک و تعالی به اشیاء است. البته حالا این مطلب درست نیست، ایشون میفرمان هر فرقه ای، حالا فهرست و گفتار هر فرقه ای بیان میفرمایند، ولی درست نیست. اش حکیم اشراقی میگه که حق تبارک و تعالی در ازل دار لوازمی داره و اون لوازم عبارت هست از ارباب انواع و همون که ملائک، سلسله ملائکه و فرشته، موجودات مجرده، که اینها ملاک علم ازلی حق و اشیاء. در ازل رب و نوع انسان که معلوم حق تبارک و تعالی بوده، مثل این که تمام انسان هایی که بعدن خواهند آمد معلوم حق بوده، برای اینکه رب و نوع جامع جمیع کمالات افراد مادی نوع. پس اشراقیین میگن که ارباب انواع یا مثل افلاطونی یا مثل نوریه یا اقول متفاقعه یا ارضیه، هر چه به اسم بگیم، اینها در ازل موجود بودن و ممکن الوجود هم هستن، واجب الوجود نیستن، برای که دلائل توحید میفرمایید که واجب الوجود یکی بیشتر. حکمای مشائی برای حق در ازل لوازمی قائلن و اون صور مرتسمه هست، که اینها میگن که همونها را ملاک علم ازلی حق به تمام اشیاء میدونستن، که صورت هر موجودی در ازل در حق تبارک و تعالی موجود بوده. این صور مرتسمه هم با اینکه ابن سینا گفته، با اینکه فارابی گفته، حرفی اشتباه و در زمان صدر المتعلهین اشتباه بودن این حرف ثابت شده، هست. به نظر حکمای مشاعی هم صور مرتسمه علمیه از لوازم حق تبارک و تعالی لازم حق هست در ازل و ملاک علم ازلی حق به اشیا صور مرتسمه. به نظر صوفیه و عرفا اعیان سابقه که همون ماهیات باشن در ازل در علم الهی بودن و اعیان ثابته که ما شمت رائحة الوجود خطو اینها میگن که اینها از لوازم اسماء صفات الهی هستن و در ازل اعیان ثابته بوده ممکن الوجود هم هست و واجب الوجود هم. و اما متکلمی اشاعره معتقدند بر این که صفات ثبوتیه از لوازم ذات حق هست، در ازل بوده و هست و زائد بر ذات هم هستن. علم و قدرت و همون هفت و هشت و هفت صفت ثبوتیه اینها لازم وجود حق تبارک و تعالی هستن و به وجود حق موجودن نه به ایجاد حق. هر قطع بین این که موجودی موجود باشد به وجود الله تبارک و تعالی یا به ایجاد الله تبارک و تعالی، همه شونم میگن که اینا به وجود حق موجودن نه به ایجاد. و معتزله هم میگن احوال همونه که نه موجودن نه معدومن، عالمیت و قادریت و امثال اینها، اینها از لوازم ازلی ذات حق هستن و همیشه زمانی بودن و همیشه زمانی هم خواهند. حالا که اینجوری شد، هست به نظر هر فرقه ای از فرقی که در سبب فهم حقائق اشیا هستن برای حق تبارک و تعالی لوازمی ثابت هست. حالا اعیان ثابته اسمش بگذاریم اعیان ثابته باشه یا احوال باشه، صفات زائده بر ذات باشه، صور مرتسمه باشه یا این که مصول افلاطونی باشه، هر چه باشه اینها قدیمن قدیم زمانی هستن، اینها حادث ذاتی هن و قدیم زمانی و اینا ممکن الوجود هن واجب الوجود که نیستن. برای که دلائل توحید به ما میفهمونه که خداوند متعال واحد هست، پس اینا واجب الوجود نیستن ممکن الوجود. از طرف این ما نمیتونیم یه زمانی پیدا بکنیم به نظر اینها، یه زمانی که خداوند متعال خالقیت و رازقیت نداشته باشه یا صفات زائده بر ذات نداشته باشه یا اعیان ثابت نباشه یا اصول متکافئه نباشه. بنابراین اینهایی که به اسامی گوناگون نام گذاری شد اینا ممکن الوجودن، در این حال دوام وجود دارن، یعنی حادث به حدوث زمانی نیستن. یعنی نمیتونیم ما یه زمانی در نظر بگیریم که اینها نباشن به حق تبارک و تعالی، اما در این حال هم ممکن الوجودن و محتاج به حق تبارک و تعالی هستن. حالا اگر چه ممکن علت احتیاج ممکن به واجب امکان ذاتی باشه، اینها درست میشه، تصدیق میشه، توجیه میشه. برای که اینها ولو این که همیشه زمانی بودن و همیشه زمانی خواهند بود، اما محتاج به حق تبارک و تعالی هستند، نیازمند به او هستند، دم به دم لحظتن فلحظتن از حق به اینها وجود میرسه و مدد میرسه و لا از نظر ذات هیچ هستن. و اما اگر چون که گفتیم که نه، علت احتیاج ممکن به واجب حدوثه، حدوث زمانی، خب اینا که حدوث زمانی ندارن، پس اینا حدوث زمانی ندارن، پس محتاج به حق نیستن. وقتی محتاج به حق نبودن پس همه میشن واجب الوجود و تعدد قدما لازم میاد. ها اگر چنون شما علت نیازمندی ممکن به واجب امکان ذاتی گرفتیم، اینها هم گرچه حادثه به حدوث زمانی نیستن اما محتاج به حق تبارک و تعالی هستن. و اما اگر حدوث زمانی گرفتیم نمیشه، اینا بی‌نیاز میشن، وقتی بی‌نیاز شدن میشن واجب.
خود قضا و قدره. برای کسانی از معتزله، برای این کسی که مخالفه در اینجا متکلمین هست،
متکلمین یا معتزله هستن یا اشاعره. به خود اشاعره ما میگیم شما صفات زائده برزاد قائل هستید که حرفی که من غلط هست. البته حالا شاید برهان نباشه، این یه مقدار جدل باشه، برای تسلیم خصم باشه. به اشاعره میگیم که شما صفات زائده برزاد قائل هستید و اون صفات را قدیم زمانی میدونید و اونا را ممکن الوجود میدونید، و اگر چنون که در حقیقت علت احتیاج ممکن به واجب حدوثشه، این صفات زائده حدوث زمانی ندارن، پس این صفات زائده میشن واجب الوجود. و همینطوری که به شما میگن، به شما یه اشاعره، که شما قائل به خودما استمانیه هستید، معلوم میشه راست میگن. این دلیل برای اشاعره، چون اشاعره و معتزله هستن که علت احتیاج ممکن به واجب را حدوث میدونن. و همچنین معتزله، خب گفته میشه شما قائل به احوال هستید، احوال را شما بگید حادثه به حدوث زمانی نیستن، اگر احوال حادثه به حدوث زمانی نیستن پس واجب الوجود هست. بنابراین تعدد قدما لازم نیا،
تعدد قدما به زمان نیست.
بله تعدد، نه بله نه، اونا البته اگر اینجوری شد، اگر چنین که علت احتیاج ممکن به واجب حدوث زمانی شد، اینا حدوث زمانی ندارن، اصلا محتاج به واجب الوجود، هیچ محتاج خودشون واجب الوجود، بنابراین تعدد واجب الوجود لازم نیست. و منها لوازم الاول تعالی و الماهیه، یکی از ادله چهارگانه ای که دلالت میکنه بر این که علت احتیاج ممکن به واجب امکان ذاتیش نه حدوث زمانی، عبارت است از لوازم حق تبارک و تعالی و لوازم ماهیت. اینم عرض بکنیم، شاید برسیم که بخونیم بعدش از انشاءالله تا جنازه اگر برسیم. عرض میکنم که ماهیت لوازمی داره، مثل امکان که ذاتی ماهیت امکان، امکان مستند است به ماهیت، برای که ملزوم یه نحوه علیت نسبت به لازم خودش داره، لازم تکیهگاهش ملزوم. پس لوازم ماهیت، ماهیت نه لوازم وجود خارجیش، نه لوازم وجود ذهنیش، لوازم خود ماهیت، مثل امکان. امکان لازم ماهیت، مستند به ماهیت، بیگه تعبیر معلول ماهیت، مجهول ماهیت، خلاصه ماهیتی که ملزوم و موصوف باشه یه نحوه تأثیری در امکان داره. و در عین حال آیا ما میتونیم یه لحظه‌ای در نظر بگیریم که امکان برای ماهیت امکانی نبود و بعد امکان براش پیدا شد؟ نمیشه. بله حرارت برای وجود خارجی آب ممکنه، و اما لازم ماهیت، لازم ماهیت مثل امکان برای ماهیت امکانی یا زوجیت برای اربعه، اصلا هیچ انفکاک زمانی نداره. ما نمیتونیم در نظر بگیریم یه ساعت، یه روز، یه سال، یه میلیون سال، یه لحظه که ماهیت امکان نداشت و بعداً امکان را ایجاد کرد. مثلا حالا مسامحه در تعبیر، که لازم ماهیت معلول ماهیت، این خودش حالا یه حرفی قابل دقت باید درش بحث بشه، چون وجودش مقتضی هست اما ماهیت نسبت به لوازمش اقتضا نداره. حالا اجالتاً امکان نسبت به ماهیت، زوجیت نسبت به اربعه، اون ملزوم، این لازمه، لازم مستند، اون مستندون الیه، اون یه نحوه علیت نسبت به این داره. اما در این حال ما یه لحظه نمیتونیم در نظر بگیریم که این لازم از این ملزوم انفکاک پیدا کرده باشه. پس اگر چنون که دوام وجود با احتیاج نمیسازه، باید امکان هم محتاج به ماهیت که ملزوم خودش نباشه. ولی اون که امکان لازمه، ماهیت ملزومه، هم لازمی احتیاج به ملزوم خودش داره، در حالی که امکان دوام هم داره، همیشگی هم داره، پس همیشگی وجود
در صورتی که مستند به غیر باشه دلالت بر بی‌نیازی از غیر نمی کنه. یکی از حالا راجع به ماهیت، البته مرحوم آملی در حاشیه چنانچه ملاحظه فرموده خدشه در این برهان می فرماید که ماهیت خودش مجهول غیره و اگر ماهیت مجهول غیره لوازمش هم مجهول غیره، وقتی غیر یه علتی ماهیت را جعل کرد. البته اینجا که گفته میشه ماهیت مجهول نیست، ماهیت مجهول دل عرض هست، در باب جعل هم گفته شد اونی که مجهول به ذات به جعل بسیط وجوده، اما پس از آنی که وجود مجهول شد به جعل بسیط، ماهیت هم مجهول به جعل بالعرض میشه. حالا عطاری این جعل و جعل بالعرض حسابش میفرمایید. یکی از ادله چهارگانه لوازم حق تبارک و تعالی و لوازم ماهیت است. بیانه ان للواجب تعالی عند کل فرقه من الفرق متصدین لمعرفت الحقائق لوازم. بیان این برهان اینه که برای واجب تبارک و تعالی به نظر هر طایفه ای از طوائفی که در صدد شناخت حقائق اشیا هستند برای حق لوازمی هست. فعند الحکما از صفات الاضافیه، اینم عرض نکردیم در خارج، به نظر حکما صفات اضافیه، صفات اضافیه محضه مثل خالقیت، رازقیت، عالمیت و امثال اینها که فقط اضافه هست و زائل بر ذات هم هست. صفات حقیقیه محضه مثل علم ذات به ذات و حیات عین ذاته. صفات حقیقیه ذات الاضافه مثل علم به غیر، قدرت بر غیر، اراده بر غیر، عین ذاته. صفات ذات الاضافه محضه که مثل عالمیت، قادریت که تنها نسبت بین عالم و معلوم هست، این زائد بر ذات عین ذات نیست، به نظر هیچ کس عین ذات نیست، اما از لوازم حق تبارک و تعالی. به نظر حکما صفات اضافیه از لوازم ازلی حق هست. بل عند الاشراقیین منهم الانوار القاهره. حالا صفات اضافیه که گفتیم حکما همه شون که رو هم رفته حساب بکنیم، بلکه به نظر اشراقیین از حکما انوار قاهره، یه سلسله موجودات مجرده، ملائکه و فرشته به نام مطلع افلاطونی، اینها از لوازم ازلی ذات حق هستند که ملاک علم ازلی هستند. به نظر اینها
این با کان الله ولم یکن معه شیء
بله. البته حالا اینها نقل اقوال اینها است، ولی در باب علم همه اینها رد میشه، اینها درست نیست. البته اونا در اونجا باید جوابشو گفت. و عند المشائین منهم الصور المرتسمه. به نظر مشائین از حکما صور مرتسمه علمیه ذهنیه، حالا ذهنم تعبیر نمی کنن در سقع ربوبی، از لوازم ازلی ذات حق هست. و عند الاشاعره صفات الحقیقیت و زائده، اون صفات حقیقیه علم و قدرت و اراده و اینها که اشاعره زائده بر ذات می دونن. و عند المعتزله الاحوال، همون احوال که عالمیت و قادریت و اینا اسمش البته احوال میذارن. و عند الصوفیه الاعیان الثابته، به نظر صوفیه هم اعیان ثابته از لوازم ازلی حق هست. در باب علم همه اینها رو مرحوم حاجی رد میکرد. و لیست هذه اللوازم واجبه الوجود لدلائل توحید. این لوازم حالا هر چی اسمش بگذاریم و به تعبیر هر معبری که حساب بکنیم واجب الوجود نیست، لدلائل توحید. صحیح ممکنت الثبوت یعنی ممکنت الوجود. پس اینا ممکن الوجودن، ممکن الثبوتن به ذاتها، در حد ذات ممکن هستن و محتاجن و
واجبت الثبوت نظرا الى ذات الاول. واجبت الثبوت یعنی واجب الوجود بالغیرن. پس اینها ممکن الوجودن از نظر ذاتشون و واجب الوجود بالغیرن از نظر ذات اول، ذات حق تبارک و تعالی که به وجود حق موجودن نه به ایجاد حق. فثبت ان تأثیر غیر مشروط به خلق العدم، پس ثابت میشه و در این حال این لوازم هم محتاج به حق هستن و حق مؤثره و اینها متأثرن و حق محتاج الیه و اینها محتاجن. فثبت این معنا که تأثیر حق تبارک و تعالی در این لوازم مشروط به سبق عدم زمانی اینها نیست، که این لوازم در یه روز نباشن بعد خداوند متعال تأثیر در اینها بکنه و اینها را به وجود بیاره، نه، همیشه یه زمانی بودن در این حال هم محتاج به حق هست. فلا این قالو، حالا اگر کسی بیا اشکال بکنه که بحث ما در افعاله و اینا افعال نیستن، برای که ما میخواییم بگیم که در ایجاد پروردگار ممکنات را، ممکنات در ایجاد محتاج به پروردگارن و علت احتیاجشون به پروردگار چی چیه؟ بحث در افعال حق تبارک و تعالی، بحث در ایجاد ممکناته که بگیم، بحث بکنیم، دقت بکنیم، ببینیم که در ایجاد چرا ممکن الوجود احتیاجی به واجب الوجود داره. اما این لوازمی که شما گفتید افعال حق نیستن، اینا لوازم حق هستن، فعل حق نیستن. مرحوم حاجی می‌فرمایند که مقصود ما اینه که ثابت بکنیم که دوام وجود با احتیاج ذاتی می‌سازه و هیچ منافاتی نداره، که یه ممکن الوجودی به اذن الله تبارک و تعالی، به مشیت الله تبارک و تعالی، به ایجاد الله، به وجود الله همیشه موجود باشه، در این حال هم محتاج باشه و چون دوام وجود داره احتیاجش هم بیشتر. اگر چنون که ما میخواییم این رو ثابت بکنیم، بیشتر دیم حالا میخواه افعال باشه میخواه غیر افعال، این لوازم خواه افعال باشن خواه نباشن دوام وجود دارن، همیشه زمانی بودن و هستن، در این حال هم در همیشه محتاج به حق هستن، این مانع از احتیاج کنه. فلا این قال و الکلام فی الافعال و هذه لیست به افعال. اگر کسانی که طرف ما هستن در این بحث بگن که سخن بر افعال حق تبارک و تعالی و این لوازم فعل حق نیستن، از صفات حق هستن، نقول ما جواب بگیم که مقصودنا ان الدوام و عدم سبق العدم لم یمنع الاستناده. مقصود ما اینه که دوام وجود و مسبوق نبودن موجودی به عدم زمانی مانع از استناد و احتیاجش به غیر نمیشه. و القاعده العقلیه لا تخصص، قاعده عقلیه هم تخصیص بردار نیست، خواه افعال باشه خواه غیر افعال باشه، دوام وجود مانع از احتیاج نیست، چون ملاک احتیاج امکان ذاتیه، امکان ذاتی که اینها دارن. همه این لوازم که گفتیم بر تعبیری که بگیم امکان ذاتی دارن، پس محتاج. و کذا لکل ماهیت لازم مستند الیها غیر متأثر انها زمانن ولا يتخلل العدم بینهما. و همچنین برای هر ماهیتی لازمی هست، مثل امکان برای ماهیت امکانی، زوجیت برای اربعه، فردیت برای ثلاثه، امثال اینها. و همچنین برای هر ماهیتی یه لازمی که مستند و محتاج است، این لازم به اون ماهیت و متأخر از و این لازم هم متأخر از ماهیت نیست به تأخر زمانی که در یه زمانی ماهیت باشه و این لازمش نباشه،
ولا يتخلل العدم بینهما، عدم زمانی تخلل نکرده بین ماهیت و لازم ماهیت. پس دوام وجود مانع از احتیاج لازم به ملزوم نیسته. بنابراین عرض میکنم که اگر چنون چیزی موجودی دوام وجود داشته باشه، هیچ مانعی نیست که محتاج هست در این حال هم دوام وجود داره، یعنی علت تامه او دوام وجود او را خواسته. مثل این که مثلا یدم آدم خلق تو کلل بقا لالل فنا، اگر خداوند متعال خواسته باشه که انسان ها باقی باشن، خب برخلاف مشیت حق که نمیشه. این تمام شد، یک ربع دیگه باقی مونده، خسته نباشید آقایون محترم و بزرگوار. عرض می کنم که برهان سوم بر این که علت احتیاج ممکن به واجب امکانش در حدوث زمانی اینه که عرض می کنم لا شک در این معنا که اگر چنان که ما گفتیم علت احتیاج ممکن به واجب حدوثه و حدوث هم وجود بعد العدمه، وجود شی مشروط میشه به معاند خودش و به مخالف خودش. چجوری؟ مثلا اگر ما گفتیم ملاک احتیاج ممکنات حدوث، حدوث هم وجود بعد العدمه، یعنی وجود حتما باید این وجود بعد العدم باشه، شرط وجود ممکن اینه که بعد العدم باشه. پس وجود ممکن الوجود مشروط میشه به عدم سابق، و عدم سابق عدمی که معاند وجود هست شرط وجود میشه. و چطور ممکن است که شی مشروط بشه به معاند خودش؟ برای اینکه علت احتیاج ممکن به واجب وقتی حدوث شد، حدوث هم وجود بعد العدمه، پس شرط وجود ممکن عبارت هست از این که بعد العدم باشه، امروز نباشه و فردا وجود پیدا بکنه. وجود در فردا مشروط میشه به عدم در امروز، و در اینجا شیئی که وجود فردا باشه مشروط میشه به معاند خودش که عدم امروز باشه. و لا شک در این معنا که شیء نمیتونه مشروط به معاند خودش باشه. پس بنابراین ما نمیتونیم بگیم که علت احتیاج ممکن به واجب عبارت است از حدوثش، برای که لازمش اینه که شیعی که وجود ممکن باشه مشروط بشه به معاند خودش که عدم ثابته. و اگر چنون چه محاله در اینجا البته فرمایش مرحوم حاجی به چه اندازه تمام باشه، برای که در اینجا باید اضافه کرد که عدم سابق معانده با وجود لاحق نیست، ما اشتباه میکنیم. وجود فردا با عدم امروز هیچ معاندتی با یک دیگر ندارن، کاری به هم ندارن. وجود فردا اونی که دشمنشه و نابود کننده شد و معاندشه عدم در فردا هست، نه عدم در امروز. وجود در فردا معاندش عدم در فردا که نقیزشه، برای که نقیز و کل شیئن رفت او با تمام باحت به تمام اون وحدت هایی که در تناقض گفته شده. بنابراین مرحوم حاجی که می فرمایند که مشروط میشه وجود معاند خودش که عدم سابقه ناتمامه، برای که عدم امروز که معاند با وجود فردا نیسته، لذا با هم جمع میشن، یعنی در عمود زمان با هم جمع میشن. عدم امروز سر جای خودش هست، وجود فردام سر جای خودش هست، کاری هم هم ندارن و هر دوشون هم نه میدونم. ایشون میفرماین که وجود مشروط میشه به معاند خودش که عدم سابقه. بنده میخوام عرض کنم که عدم سابق معاند با وجود لاحق نیست، اونی که معاند با وجود لاحقه عدم در زمان لاحقه، اون نقیزشه، وحدت زمان شرطه، و اونی که نیست وجود فردا وقتی آمد عدم فردا فرد میشه و نقص میشه، میره دنبال کار. پس اونی که معانده با وجود فردا که با وجود فردا فرد میشه و نقص میشه، اونی هم که معاند نیست باشه، عدم امروز باشه، چه اشکالی داره؟ کجا معانده؟ بلکه اینجوری باید بگیم که اگر چنون شما این حرف بزنید، لازمش اینه که وجود لاحق مشروط به شرط متقدم بشه، در صورتی که کسی قائل به این معنا باشه که شرط و مشروط باید مقارن با هم باشن، هم شرط متقدم باطله هم شرط متأخر. البته در اصول ملاحظه فرمودید جریان شرط متأخر تفسیرش میکنن، مثلا که چجوری هست شرط متقدم. اگر چنون که ما قائل باشیم به این که شرط از اون جهت که یه نحوه علیت نسبت به مشروط داره باید مقارن با مشروط باشه، مع باشن زمانن شرط تقدم رتبی بر مشروط باید داشته باشه و معیت زمانی با مشروط باید داشته باشه، و اگر ما عدم سابق را شرط وجود لاحق گرفتیم، لازمش شرط متقدمه و شرط متقدم باطله، چنانچه شرط متأخر باطله. اگر کسی بگه والا کسانی هم هستن که هم شرط متقدمش رو جایز میدونن هم شرط متأخرش، اگر بگیم شرط باید مقارنه با مشروط باشه، نمیتونیم وجود لاحق را به عدم سابق مشروط بکنیم. با اینجور میشه برهان تمام بشه و الا ناتمام. حالا اگر چنون که کسی بیا بگه که عدم سابق شرط وجود ممکن نیست، شرط تأثیر فاعله، شرط تأثیر فاعله، شرط وجود لاحق نیست تا مشروط بشه شی به معاند خودش، ایشون میفرمایند که این هم باطله. چرا؟ برای اینکه مشروع، برای که وجود لاحق باید تقارن با علت داشته باشه. اگر چنون چه عدم سابق شرط فاعلیت فاعل گرفتیم، فاعلیت فاعل با وجود لاحق که معلول باشه باید با هم مقارن باشد. پس المعاند و لما یقارن و شی معاند و لذالک شی، عدم سابق معانده است با وجود لاحق، وجود لاحق هم باید مقارن با فاعل باشه، من حیث و فاعلون. پس المعاند و للمقارن مع الشیئی که فاعل باشه، معاند و لذالک الشیئی که فاعل باشه، پس عدم سابق معانده با فاعل هم میشه و مشروط میشه شیئی به معاند خوده. ثم منها امتناع و شرط ایل اشتراط بالمعاند، سومین برهان که اقامه میشه بر این که علت احتیاج ممکن به واجب امکان نهدوس زمانی، عبارت است از امتناع شرط. شرط یعنی اشتراط، ممتنع بودن مشروط شدن یک شیئی به معاند خودش. بیانه ان العدم السابق على وجود شیء مقابل و معاند له. حالا همینجا فرمایش مرحوم حاجی یه مقداری در اسم مسامحه هست. بیان این برهان اینه که عدم سابق، چون در حدوث ما وجود لاحق میشن و عدم سابق میشن، بیان این برهان اینه که عدم سابق بر وجود شیء مقابل و معاند با شیء، نه مقابل و معاند با شیء، عدم در زمان وجوده نه عدم سابق. فکیف یشترط وجود شیء معانده، پس چطور ممکنه که مشروط بشه وجود شیء معاند خودش، وجود لاحق مشروط باشه به عدم سابق؟ و این کان سبق العدم شرطن لتأثیر الفاعل فکذالک. اگر چنون که بیم بگیم که صدقت عدم یعنی عدم سابق شرط تأثیر فاعله، نه شرط انفعال منفعل، شرط وجود لاحق نیست، شرط تأثیر فاعله. و اگر بگیم که عدم سابق شرط تأثیر فاعله، پس ذلك یعنی همین اشکال لازم میاد، لأن المعاند لما یجب ان یکون مقارنا للشیء
معاندون و منافن لهو ایزن. کلمه ما در لما یجب اشاره به همون ممکن الوجوده، اشاره به همون فعله، اشاره به همون وجود لاحقه. برای این که اونی که معاند است با آن وجود لاحقی که واجب است که این وجود لاحق مقارنه با شیئی باشه که فاعل هست، معاند و منافی با فاعل هم هست. ایزن المعاند و لما یجب و ایکون مقارنن معشه معاندون لذالک شی، چون معانده با وجود لاحقه لازمه شنه که معانده با فاعلن بشه. و اما امکان، اما اگر امکان را ما علت احتیاج ممکن به واجب گرفتیم، فهو یجامع و وجود شی ولیس مقابلن له. اما امکان اگر ملاک احتیاج گرفتیم، امکان با وجود شی هم جمع میشه و مقابل با وجود شیء امنی. برای که ماهیات ممکنه در حال موجود بودنشون ممکن هستن به امکان ذاتی، در حال موجود نبودنشون هم ممکنه به امکان ذاتی هستن. یبو مستقبله مساوی هم در این که کارشون یکسره هستی، یا علت تامشون موجوده و موجودن، یا موجود نیست و موجود نیستن. یکی از آیون دیروز به ما فرمود که شما دیر خوندید، کتابه ها به هم زدن، آقایون عصبانی شدن. ما اینجور عرض میکنیم هر جور آقایون هم دیلوت باشن، ما انشالله یه تفتی باید بکنیم.